شیرین شده با کام دل هامون، بارون شده دیده ی بارون، دنیا اومده نبه اروا، نورانی شده همه دنیا بود، دنیا
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. ای رتبت فراتر از ادراک از عقول، آینه بصیرت چشمت جهان شمول، علم تو بی نهایت و حلم تو لا یزول، یا کاشف الحقایق و یا جامع الاصول، نورت رسیده است به اقصای آسمان، ای باقر العلوم ترین صادق جهان. عرض صمیمانه ترین سلام ها و درود ها و شاد باش ها و تهنیت ها تقدیم به ساحت با برکت و با شرافت و نورانیه قطب عالم امکان حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و یه دنیا تبریک و تهنیت خدمت شما بیننده محترمی که در اقصا نقاط این کره خاکی دلهاتون آکنده از محبت اهل بیت علیهم السلام. شمایی که فرقی نداره کجای این عالم زندگی کنید، یا مثل من باشید که در قم هستم با این همه مسجد و تکیه و حسینیه و حرم و جاهای معنوی و مکانهایی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، یا شمایی که تو اروپا، آمریکا، جاهای دیگه هستید و حتی سال به سال شاید رنگ یک حسینیه رو نبینید، اما هر بار که آب مینوشید سلام و صلوات میفرستید بر امام حسین و لعنت میفرستید بر قاتلینش. هر زمانی که یک شبکه‌ای رو روشن میکنید که داره از مفاهیم و از معارفی که مربوط به اهل بیت صحبت میکنه، نگاهتون رو متمرکز میکنید، فرزندانتون رو تشویق میکنید که اونجا رو و اون دقایق رو درک کنند و استفاده بکنند، و این همان روزی های معنوی است که خدا به بندگان خاص خودش میده. مهم نیست چقدر از حرم فاصله داشته باشیم، مهم اینه که دلمون چقدر به خدا نزدیک باشه. دلی که قراره به خدا نزدیک بشه راه میانبری به جز اهل بیت نخواهد داشت. خدا رو شکر میکنیم که باز هم با ویژه برنامه خزانه دار علم در شام میلاد با سعادت آقا امام محمد باقر علیه السلام میهمان خانه های شما هستیم و در محضر سرور ارجمندم سید بزرگوار استاد محبوبی. عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دارم خدمت شما استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض تهنیت دارم و مبارک باد و سعادت ایام به جهت ورود نازنین ماه رجب و تلیعه این ماه ولادت موفور السرور ولی الله حجت الله حضرت باقر علیه السلام. خدا انشالله ما رو مشمول دعاشون قرار بده و در این رجب و بعد از اون تالی این ماه عزیز شعبان و رمضان ما رو عاملین به کلماتشون رقم بزنه
انشاءالله. آقا همیشه این نگرانی توی وجودم هست که میگم سال هاست از اهل بیت دم زدم و دم میزنم و موهام رو تو این راه سفید کردم، اما نکنه اینها فقط بر روی زبان باشه، نکنه تو عمل من اینها نمود نداشته باشه. واقعا اون شعری که میگه از خدا تو خواهیم توفیق ادب، این ادب درگاه اهل بیت رو من نمیتونم درک بکنم. چگونه باید ادب داشته باشم و ادب من فقط من و امثال من ادبمون به این بوده که واقعا هر وقت اسم اهل بیت اومده اشکمون جاری شده، چیزی دیگه ای نمیفهمیم. امیدوارم تو این برنامه‌هایی که شرکت میکنیم، بارها به بینندگان محترم عرض کردم که این برنامه‌ها رو نه به عنوان مجری، به عنوان یک شاگرد میام استفاده میکنم. همیشه یک قلم در کنارم هست، مطالبی که به دردم میخوره و میتونم تو شعرام استفاده بکنم مینویسم، یعنی دقیقاً یک دانشجویی که در محضر استادش نشسته. نگاه من به برنامه این چنینه و به عنوان یک معلم، 29 ساله که معلم هستم، از مردم میخوام که اینجور برنامه ها رو به عنوان یک کلاس درس برای فرزندانشون در نظر بگیرن. یه ظرفیت های کوچیکی، هنرهای کوچیکی داره. مثلا من به پسرم بگم پسرم این برنامه برای امام محمد باقره، شما اینو گوش کنیم برنامه رو، آخر برنامه من 3 سوال مطرح میکنم، شما از خلال برنامه اگه جواب دادی من فلان جایزه رو برات میخرم. این هنرهاییه که پدر مادرها میتونن انجام بدن و از این نوع برنامه ها کودکان و نوجوانان هم بتونم استفاده کنم. ببخشید مقدمم طول کشید آقا. در حلول ماه موفور و سرور رجبیم، رجبی که عظمتش رو هرگز کسی هم مثل من نمیتونه بشناسه، میخواییم از دیدگاه روایات بهش بپردازیم، حضرت عالی صحبت بکنید، اول راجع به جایگاه رجب، بعدم انشالله مراحل بعدی برنامه.
بله خدا انشالله روزی کنن هرچی که قسمتمونه بر زبان جاری کنن. من یک در واقع تیمونی میگیرم، شما با این فرمایش شروع کردید که ادب در محضر امام، واقعا هم همینه. یعنی ما که از عالم غیب به اون معنا خبری نداریم، هر چه هست باید از خودشون بگیریم، باید آدابی بگیریم. لذا در ادعیه و دعاها ما دو نوع دعا داریم که به مأثور و غیر مأثور تقسیم کردن در روایات. دعای مأثور اون دعایی است که خود امام انجام داده یا آیه شریفه به اون در واقع تصریح کرده. دعایی داریم نه غیر مأثور که مثلا دست به دعا آدم بلند میکنه و از خودش یه چیزهایی از خدای عالم میخواد، از اهل بیت تقاضا میکنه. و توصیه به دعای مأثور زیاده، از این جهت که میگن کلمات امام حساب و کتاب و آسمان و زمین رو با تطبیق بر اونها با مقتضای آسمان از کلام از لسان مبارکش صادر شد. یعنی کلمات هم موضوعیت داره. لذا در برخی از روایات داریم که حضرت می‌فرمودند که اتفاقا از خبر از امام باقر علیه السلام هم است که حضرت یه دعایی رو آموزش میدن، گویا بعد یه ابصار به او اضافه میکنه، یا مقلب القلوب حضرت فرمایش کردن. اون یار که حضرت حالا اینجوری که در ذهنم عنوان بصریه یه ابصار اضافه میکنه، حضرت میگه اینجوری که من گفتم دعا بکن. لذا ادب محضر خود امام رو هم باید از خود امام یاد گرفت. واقعا این که ما چطوری ورود بکنیم، چجوری با خدا حرف بزنیم، ماه رجب چی بگیم، چی بخوایم، چه ماهیه، چه خصوصیتی داره. الان شعبانه، خب فرقش با قبل چی؟ الان رجبه، فرقش با قبل چی؟ رمضان میشه، شبهای قدر میشه. لذا خود اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن همین لطافت رو، این ادب رو که من دیدم برخی از علمای بزرگمون که اهل معنا هن، بالاخره اهل رعایت هن، اهل ولایت هن، واقعا اون محبت و مودت خیلی درشون هویدای که البته در همه علما الحمدلله هست، در برخی شاید بیشتر دیدم، به این تعبیر میکنن که اهل بیت به ما یاد دادن لطیف با خدا حرف بزنیم. این لطیف همون ترجمه ادبه، خدا لطیفه و این لطیف رو با خودش هم همین گونه لطیف باید سخن گفت. من بخوام یه ترجمه کنم از لسان کسانی که خودشون به ما یاد دادن، لسان کسانی که اسم اعظم نزد آنهاست، نحن اسماء الله هم، کسانی که عرض محضرتون هر چه هست در آسمان و زمین خدا علمش رو در اختیار اونها قرار داده. به تعبیر امام باقر علیه السلام فرمودن آصف ابن برخیا که در خدمت جناب سلیمان اومد و اون تخت بلقیس رو بنا بود حاضر بکنه، گفتن که سلیمان پلکی به هم زد، به یک پلک به هم زدن اون تخت خلاصه از حالا چند هزار کیلومتر اونورتره منتقل شد و به یک پلک به هم زدن این تخت بلقیس مقابل سلیمان نبی قرار گرفت، امام باقر علیه السلام فرمود آصف ابن برخیا از 73 حرف اسم اعظم یکیشو بلد بود و کلها عندی، همه این اسم اعظم ها نزدیم. لذا ما دست به دامن خوب خانواده ای شدیم. اگه بناس چیزی یاد بگیریم باید دم در خانه اینها زانو بزنیم. جبین سایی در در خانه جواب میده آقای علوی و خدا انشالله روزیمون کنه. خودشون فرمودن رجب پله اوله برای اینکه ما بخوایم در آستانه لیلة القدر قرار بگیریم که حقیقت اون لیلة القدر هم فاطمه است سلام الله علیه. لذا رجب پله اوله، شعبان پله دومه. ذره ذره انسان باید ذره ذره آماده بشه برای لقاء، برای وصال. کم کم آدم باید آماده بشه.
آقا آمیخته بکنم با نمک شعر؟
خواهش میکنم حتما.
فرمایشات شما رو
زیباتر
کعبه پس از آن واقعه انگشت به لب شد. شعبان رمضانیست که مبهوت رجب شد. زیتون که به قربان علی رفت رتب شد.
به به
به همین قدرش کفایت
میکنه. الحمدلله. بله رجب هم که در واقع نگین آسمان روی زمین است، رجب ماه امیر المؤمنین. لذا اگرم بنا باشه ما پا در وادی عبادت هم بخوایم بذاریم که همه هدف خلقت همینه که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت غیر از طریق ولایت معنا نداره. یعنی در واقع مگر اینکه خدای دیگری رو آدم عبادت کنه، اون خدای رو ما عبادت میکنیم که امیرالمومنین علیه السلام در نخلستان های کوفه به تعبیر زهرای مرضیه سلام الله علیها قش میکرد، به هوش میومد قش. ما اون خدای رو عبادت میکنیم که امام مجتبی علیه السلام نقله وقتی وارد بر مسجد میخواست بشه تمام بند بند وجود مبارکش میلرزید. بعد میفرمود الهی عبد و کبه بابک ضعیف و کبه باب، مهمون اومده در خانه. ما اون خدای رو عبادت میکنیم، این یعنی معنای خدایی که از طریق ولایت آدم بشناسه. ما اون خدای رو ولایت عبادت میکنیم، اون خدای اون توحیدی که ابا عبدالله علیه السلام در مقتل صدا میزنه یا غیاث المستغیث و الا خدای دیگه نکنه پرستی میپرستی، یه خدای دیگه رو میپرستی. لذا اون خدای رو باید عبادت کرد که امام باقر علیه السلام فرمود انقدر در خضوع و خشوع نسبت به اون خدا سر به سجده گذاشته بود که از وجه تسمیه های لقب باقر برای امام پنجم فرمودن بقره جبهته، جبهه مبارکش، پیشانی مبارکش انقدر سر به خاک گذاشته بود، شکاف برداشته بود، این چنین پینه بسته بود.
یه استادی هم مثل امام سجاد داشتن دیگه.
بله پدر که در واقع سید الساجدین تاج البکائین، وقتی این گونه باشه نوه سید الشهدا و یادگار کربلا که باشه. نظام حالا من یه چیزی به ذهنم اومده، حیف میدونم نگم اینو. این لطیف عبادت کردن رو به ما یاد داده. مثلا فرمودن آقا ما خودمون به شما یاد میدیم، میخواید عبادت کنید ماه رجب خدا رو اینجوری صدا، یا من ارجوه لکل خرج، اینجوری که امام باقر صدا میزده شما اینجوری صدا بزنید. و آمن و سخطه و عند کل یا من یعطل کسیر بالقیم.
آقا با ترجمهش بگید.
حتما. اتفاقا این عبارت اصلا یک ثقلی داشت در عرضم دو ذهنم بود که یا من ارجوه لکل خیر، ای خدایی که هرچی خیره من در خانه تو میبینم، یعنی من خیر و جای دیگری پیدا نمی کنم، هر چه میخواهم هست. چی میخوای؟ شما دنبال چی هستی؟ هر چه میخوای نزد من هست. این رو حضرات به ما آموزش دادن که اینجوری لطیف خواندن خداست این آیه علوی و باید دلبری کرد از خدا. حالا چون شب جمعه هم هست یادم اومد، بد نیست این عبارت دعای کمیلم از زبان امیرالمومنین علیه السلام که حضرت تو این عبارات دلبری میکنن از خدا، که عبارات مختلف دعای کمیل یا مناجات شعبانی از زبان امیرالمومنین که من ترجمهش رو عرض کنم به قول حضرت عالی، شاید بعضی اینجوری بیشتر، که اگر که من رو در آتش هم بیندازی ان ادخلتن النار، مناجات شعبانی، یا ادعیه مختلفی از زبان امام سجاد این عبارت ابو حمزه صومالی است، ان ادخلتن النار ففی ذالک سرور و عدوک و ان ادخلتن الجنه ففی ذالک سرور و نبیک. منو بهشت ببری. از این بهشت رفتن من کسانی خوشحال میشن که یه عمری من تو این دنیا به اونها سلام دادم. هر شب جمعه شده کربلام نبودم، دست به سینه گذاشتم گفتم صلی الله علیه و عبدالله. از این بهشت رفتن من ابو عبدالله خوشحال میشه. ان ادخلتن النار ففی ذالک سرور و عدوک. منو جهنم ببری، از این جهنم رفتن من کی خوشحال میشه؟ کسانی که من تو این دنیا عمری از اونها بغض به دل داشتم، عمری در زیارت عاشورا اگر به جایی رسیدم لعن اونها بر زبانم بوده و لعن الله شمرا. اینا دلبری کردن از خداست. به ما یاد میدن، امام سجاد به ما یاد میده، امیرالمومنین به ما یاد میده. باید دلبری کرد در دعا، در ماه رجب باید از خدا دلبری کرد.
که امام حسین میفرماید عاجزترین مردم کسی است که بلد نباشه دعا بکنه.
دعا کنه. این دعا همون معنای دلبری از خدا. باید بلد باشه آدم از امام دل ببره، از خدا دل ببره. باید دلبری کنه. به تعبیر آیت الله جوادی آملی فرمودن بنده باید بلد باشه جلوی خدا ناز کنه. باید دل خدا رو به دست بیاره. من بعضی وقتا شب جمعه است اینا به زبانمون میاد، خیره. این برخوردی که اصحاب اهل بیت مخصوصا اصحاب سید الشهدا دارن، اینا اوج دلبری، یعنی اصلا دل سید الشهدا رو آب میکنن. کنهشو که نگاه میکنید، مثلا یک نمونش همین نافع ابن هلال که حضرت شب عاشورا بهش میگه برو اگه میخوای، به سبابه مبارک اشاره میکنه، بین دو کوه گویا مهتاب نورانی کرده. حضرت میگه الان برو، اگر که الان بری قبل از اذان صبح بین این تنگه میرسی. برو نافع، برو خودت راحت کن، چه کار کنه خوبه. بعد از امام دلبری کنه دیگه، میگه اولین کاری که کرد رما به نفسه علی رجلی الحسین، خودش رو انداخت رو پاهای سیدش. باید دلبری کرد، آداب دلبری رو باید بلد بود. باید مثل غلام سیاه سید الشهدا که اومد بره میدان، اومد اجازه گرفت حضرت ابو عبدالله علیه السلام. خب به این راحتی اجازه نمیدن، امام نمیذارن هر کسی به این راحتی جان بده برای او. به او فرمود که تو یه عمری خدمت ما رو کردی، بنا نیست دیگه به جای ما خون بدی، جان بدی، بنا بوده خدمت کنی، زحمت کشیدی، ممنونتم هستیم، ولی الان دیگه قضیه جان دادنه، بنا نیست تو برای ما بری جان بدی، خون بدی، به میدان بری. خب ما باشیم چه کار میکنیم؟ چقدر جون بلد بود آقای علوی. یعنی یه کاری کرد، یه کاری با دل سید الشهدا علیه السلام کرد. من میگم این لطیف بودن رو از این غلام سیاه باید یاد گرفت، از جون غلام سیاه سید الشهدا، این غلام 90 ساله ابا عبدالله که غلام ابی ذر بود، بعد غلام امیرالمومنین شد، بعد در این خانه بزرگ شد، بعد در خانه امام حسن بود، بعد در خانه سید الشهدا بود. لحظه آخر آقا میگه نمیخوام میدان بریم. جونم همین کارو کرد، اول افتاد رو پاهای سید الشهدا، بعد حالا میخواد دلبری کنه. آقا اینجوری باید خود ناز کنه برای ابا عبدالله. عرض میکنه که آقا من میدونم پوستم سیاهه، این بوی بدن من بده، میخوای نذاری میدان برم. یعنی این حرف زدن با سید الشهدا، من میدونم آقا شما، چون در واقع من حسبی لعیم، نسبی لعیم، من غلامم، غلامزادم، میخوای نذاری بین این آزادان میدان برم، حق داری حسین. تا اینو فرمود، ببین چه دلبری کرد از ابا عبدالله. تا اینو فرمود آقا فرمود بلا فاصله من برو جون، برو. چه دلبری کرد از امام، چقدر بلد بود دلبری.
عرض کردم آقا که نسبم میرسد به آب سجوم، از ولا جز بلا نمیخواه،
از ولا جز بلا نمیخواه،
جز کمی مستی و پریشانی از شه لا فتا نمیخواه.
الحمدلله. بله لذا دلبری میکرد. اینایی که پای رکاب اهل بیتن دلبری بلدن. ببینید چطوری از امام دل میبره. امام میخواد بگه آقا تو میدان مثلا نیا حسبی لعیم، من غلام زد. بعد آقا هم فرمودن اون دعا رو که هم طیب الله ریحک، خدا انشالله اطراگین کنه این رایحه تو رو خوش کنه، اطراگین کنه. که بعد از کربلا گفتن جون ظاهرا روزها بعد از شهادت ابا عبدالله، 10 روز گویا بعد از شهادت ابا عبدالله پیداش کردن. اینجوری پیدا کردن از یه قطعه از این صحرا بوی مشک به مشام میرسه. استجابت دعای ابا عبدالله. چه خوش بی مهربانی هر دسر که یک سر مهربانی از درد سر بی. این دلبری رو اهل بیت به ما جلو خدا میاد دادن، فرمودن اینجوری که ما میگیم با خدا حرف بزنید، دلبری کنید از خدا. این دعای ندبه، نجوای عاشقانه امیرالمومنین با خدا، همش دلبری. این ادعیه ما رجب خواب الوافدون یا من ارجوه لکل خیر، حالا اینو عرض کنم، حالا الان حالا این معلوم شد، این طریق طریق دلبری. وقتی فرمودن هر روز مکرر تو ماه رجب بگید یا من ارجوه لکل خیر، به خدا بگید من تمام خیر رو در خانه تو میبینم، هیچ جای دیگه این خیر رو پیدا نمی کنم، هیچ جای دیگری دنبال خیر نمیگردم، هر چه بناست از خیر به ما برسه در خانه تو. این یعنی دلبری از خدا، این یعنی دلبری از خدا، این یعنی به تعبیر امیرالمومنین که اگر در آتش هم بندازیم، به تعبیر دعای کمیل از فرمایش امیرالمومنان، اعلن تو اهلها انی احبک، به اهل جهنمم خواهم گفت من تو رو دوست دارم. این یعنی دلبری از خدا. چه کار میکنی؟ بعد بس خدا دلبری کرد، بعد ناز کرد، بعد بلد بود چطور با خدا عرض. این رو اهل بیت به ما یاد دادن. لذا مجرای ورود به ماه رجب اگر ما سر در نیاریم در وهله اول، طبیعیه که چه ماهیه که خدا اینقدر عظمت داده به این ماه، فرموده یک روز اگر از این ماه رو روزه بگیرید، استوجب رضوان الله الاکبر. خب چرا؟ ترجمهش اینه که اگر یک کسی یک روز از این ماه رجب رو روزه بگیره، اجابت و استجابت پیدا میکنه، اقتضا پیدا میکنه، لیاقت اقتضا داره این یک روز روزه ماه رجب که او رو به جنت الرضوان برسانه. چون جنت بهشت هم مراتبی داره، یعنی بهشت طویله هم داره، به قول یکی از آقایون علما گفتم بهشت طویله هم داره، چون مراتب پایین داره، مراتب وسطا داره، مراتب اعلا داره، مراتب ادنا داره. اعلای مراتب بهشت جنت الرضوانه که اهل بیت اونجا، یعنی کسی که اونجا باشه رایحه اهل بیت میشنوه، اینو بهش میگن جنت الرضوان که مقام رضای الهی است. فرموده در روایت شریف پیغمبر اکرم اگر کسی یک روز از این ماه رجب رو روزه بگیره، استوجب رضوان الله اکبر. عجیبه، چرا؟ چه خصوصیتی داره این ماه؟ آن رجب دیگه بهانه خداست، خدا خواسته به ما یاد بده. اهل بیت هم راهشو جلو ما گذاشتن، روش دلبری کردن از خدا رو به ما یاد دادن. تا صائم اگر باشید، این گرسنگی شما، این تشنگی شما از خدا دلبری میکنه. خدا خودش از طریق اهل بیت ما یاد داده این گرسنگی و تشنگی شما برای من، از من دلبری میکنه. لذا میبینید، اینم بگم من عادیه، ببخشید اینجوری، من نمیخوام کام ها خدا نکرده از سرور نمیخوام فاصله، این شب جمعه هم هست به زبانم میاد. لذا ابا عبدالله قتل جائعا آتشا، اینا همه دلبری از خداست، تشنه بودن سید الشهدا برست. لذا این صائم بودن هم دلبری از خداست. خودشون فرمودن تو این ماه اگر گرسنه بودید، تشنه بودید، صائم بودید، این گرسنگی و تشنگی خدا شما، این امساک شما برای خدا، از خدا دلبری میکنه. این یا من ارجوه گفتن شما از خدا دلبری میکنه. خدا انشالله ما رو اهل عمل قرار بده. حالا
انشالله
احساس میکنم که خوبه از شعر نازنین
بزرگاری.
شما قراره که احساسانه شما
بزرگاری
استفاده کنیم. بعد من این یا من ارجوه رو یکمی راجبش اگه اجازه بفرمایید عرایزی داشته
آقا اگه صلاح بدونید میخواییم یه میان برنامه ببینیم، برگردیم موقعش رو بعد از میان برنامه شما بخونیم. بعد تو این خلالم چون صحبت دلبری شد، من هم یه راه برای دلبری کردن پیدا کردم با شعر، و اون هم این که گفتم چجوری از اهل بیت دلبری کنم. انشالله بپذیرن یه مصرعشو، یه کلمشو، نمیدونم، ولی کاری که کردم گفتم خب یه کار بر زمین مانده رو انجام بدم و اهل بیت رو خوشحال کنم. برای تمام مخدرات و امهات اهل بیت شعر نمیشتم.
بله.
از مادر حضرت عبدالمطلب بگیرید بیاید پایین.
ماشاءالله.
یکی از اون شعرها که دیشبم خوندم دوست دارم امشبم بخونمش، تقدیم شده به مادر گرامی امام محمد باقر.
علیه السلام، دختر امام حسن مجتبی که مثل پدرشون قریبن، خیلی هنوز نمیدونند که امام محمد باقر نوه امام حسن مجتبی هم هست. تقدیم کنم که این زن که میلاد جدش در خانه مستطیل است، مانند مادر بزرگش صدیقه ای بی بدیل است. بنت الحسن بود اما ام الحسن کنیه اوست، مانند ام ابی هاست، او نوری از این قبیل است. او مادر هشت خورشید، او همسر عشق جاوید، او دختر حسن بی حد، او ماه رخشان ایل است. فرزند او باقر العلم، چشمان او سر چشمه هلم، سجاده همسر او سر چشمه سلسبیل است. او فاطمه دختر نور، از نسل نورن علا نور، از خاندانی متحر، از دودمانی اصیل است. سرسبز تر از چمن بود، فرزند آقا حسن بود، جدش علی بود شکن بود. او از تبار خلیل است، تنهاییش مجتباییست، اندوه او کربلاییست. هر چین پیشانی او یادآور یک قتیل است. در روزهای اسارت، از کوفه تا شام قربت، در لحظه های مصیبت، او پا به پای عقیل است.
به مقدمش امشب هستم ستاره ها بیتار، فلک میباره پیش پاش، بارونی از مهتاب، به روی ماهش زده شکوفه گلبوسه اربا، به روی ماهش زده شکوفه گلبوسه اربا، تجلی نور داور ناظر آل پیغمبر، تجلی نور داور ناظر آل پیغمبر.
بگو به شوق،
به شوق میلاد دلبر، امشب دلم از غم آزاده، به شوق میلاد شجرم از نما،
مدینه نهب دیداره پسر امام سجد
یاده، تجلی نور داور بهشت علم و تقوایی، خورشید سپهر ایمانی، بهشت علم و تقوایی، خورشید سپهر ایمانی، تو کشتی بی همتای دریای علوم قرآنی، تمام حکمت پا بستن، تمام حکمت پا بستن، مشیت حق در دست، تمام حکمت پا بستن، مشیت حق در دست، به شوق میلاد دل بر شب دلم از غم آزاده، مدینه محو دیداره سر امام سجاده تجلی نور داور باقر آل پیغمبر
تجلی نور داور
رول علمی و عد خدا لقب داری به هر کلامت اعجاز شاه عرب داری به آل طه تو از حسین و حسن نسب داری تجلی نور
همچنان با ویژه برنامه خزانه دار علم از جوار حرم باصفا و ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از جوار امامزاده های قم و از جوار مسجد مقدس جمکران در خدمت شما هستیم. حاجی آقا راجع به برکات ماه رجب و برکات ماهای اینچنین صحبت کردن. یه نکته یادم اومد و اون اینکه آیت الله بهجت رو ازشون سوال کرده بودن آقا امامزادگان جایگاهشون چگونه است، خیلی جواب شاعرانه‌ای داده بودن، فرموده بودن که امامزادگان مانند میوه‌های بهشتی هستن، هر کدوم یه ویتامین خاصی دارن. خواستم عرض کنم که ماها هم همینطورن، یه ویتامین‌های خاصی تو هر ماه هست. مثلا من وقتی ماه رجب میاد میدونم که اگر تو این ماه شعر نگم برای امیرالمومنین پس کی باید بگم. بهار شعر گفتن من برای امیرالمومنین تو ماه رجب. بیشتر شعرهایی که عنایت شده من تو این ماه نوشتم برای امیرالمومنین. آقا من مقدمه هم یکم پررنگه، ببخشید به خدا. داشتیم راجع به دعای شریف ماه رجب صحبت میکردیم.
یکی از دعاهای خیلی نازنینی که بعد از اینکه خدمت شما عرض کنم این مقام روزه در ماه رجب رو من دوست دارم یه اشاره‌ای کرده باشم و امیدوارم این یه جمله چون از زبان رسول الله اکرم بود خودش در واقع به این سمت بعث بکنه و بکشانه که حداقل یک روز بعد حضرت ادامه میدن که اگر دو روز روزه بگیره تا 30 روز رو حضرت فرمایش میکنه تا 30 روز رو فرمایش میکنن که میگن دیگه اگر کسی ماه رجب رو اینگونه روزه بگیره که 30 روز رو بگیره که انک از مادر متولد شده. استأنف العمل یکی از جاهایی که در واقع ندا داده میشه به بنده که حالا عمل رو از سر بگیر دیگه، از اول شروع کن. یکیش همین روزه ماه رجب خب که در واقع اون اقتضا و در واقع استجابت برای بهشت رضوان الهی که محل در واقع تنعم اهل بیت، یعنی اهل بیت خدا اونجا، پیغمبر خدا اونجا، اینجوریه مقام جمع. روزه ماه رجب یک این چنین اثری. و حالا باز اگه عمری باشه شاید برگردم بعضی از این عبارات رو بخونم. بعد از این کلام خدمت شما عرض کنم این دعای پرتکرار ماه رجب که یا من ارجوه لکل خیر هست، آقا این خیلی معانی عظیمی داره. تو این دعا توکل هست، تو این دعا یه انقطاعی هست. وقتی آدم همین فقره اولی دعا یا من ارجوه لکل خیر، ای کسی که من رجاام امیدم برای هر خیری هر نجاتی فقط در خانه توست، فقط در خانه توست. به تعبیر دعای ابو حمزه صمالی ولا تستطاع الا بک، اصلا غیر از تو کسی استطاعت نجات نداره، اصلا غیر از تو خدای من کسی استطاعت خیر رسوندن به منو نداره، کی میتونه به من خیر برسونه غیر از تو؟ این خیلی نگاه توحیدی، خیلی نگاه عظیمیه. این همون نگاهیه که اهل بیت برای موالیانشون دنبالش بودن، که میتونید اینجوری فکر کنید که همه چی از خداست. واقعا هم کار سختیه، یعنی یک قلب توحیدی میخواد آدم همه چی رو واقعا از خدا بدونه و اونجوری هم زندگی کنه و اونجوری هم عمل کنه. ولا تستطاع الا بک، اصلا غیر از تو کی کاریه در عالم؟ من یه یادم افتاد به این، شاید بد نباشه، یک چیزی داشتم مینوشتم، یه مسئله بودی، کتابی بود راجع به سید الشهدا علیه السلام، و رفتم خدمت آیت الله خرازی مسجد معصومیه قم. خدمت شما عرض کنم که حالا خیلی جوانانه تر از الانم، شاید 5-6 سال پیش بود، خدمت ایشون رفتم و با یه حسی از آقا سوال پرسیدم از آقای خرازی حفظه الله، که خیلی حالات عجیبی دارن آقای خرازی، خدا انشالله حفظشون کنه. من ازشون گفتم بذار یک توشه معنوی، گفتم آقا اینجوریه، کتاب رو قبل از اینکه چاپ بشه خدمتشون بردم و گفتم آقا یه دعای کنید، خلاصه خدا به ما اخلاص بده، خدا به من اخلاص بده، دارم می نویسم برای سید الشهدا علیه السلام. ایشون برگشتن یه نگاه گویا تندی به من کردن، خیلی چسبید این عتاب، نگاه پر عتاب ایشون، برگشتن یه نگاه تندی کردن و گفتن آقا مگه غیر از امام حسین کسی کاریه که برای کسی دیگه ای بنویسی؟ بعد دوباره برگشتن گفتن اونم چیزی که برای خود امام حسین داری می‌نویسی. خیلی کلام ساده ولی پر عمقیه. مگه غیر از امام حسین کسی کاریه که شما، مگه غیر از خدا کسی در این عالم کاریه که ما خیر و جای دیگه از او بخوایم؟ این خیلی نگاه تو.
اصلا اگر حسین نباشد در این جهان حتی برای دین خدا نیست شاکله.
نیست شاکله. بل وجه الله دیگه، یعنی بناست که اگر کسی خدا رو بشناسه، بناست وجه الله دیگه، بناست از طریق وجه الله شناخته بشه. لذا این فقره عظیم از این دعای روزانه ماه رجب، یا من ارجوه لکل خیر، ای خدایی که من خیر رو فقط در خانه او امید دارم، همان گونه که میدونم شرم اگر بناس برسه، اگر بناس دفع بشه، در خانه تو دفع میشه. و آمن و سخته و عند کل شر، اگر بناس به جای پناه آور، در خانه خداست. و هر کسی که خدا ولایت به او داده، هر کسی در طول ولایت الله، این جوریه. این یا من ارجوه لکل شی، یعنی یی از ان الناس به تعبیر امام صادق، از همه جا ناامید امید به خدا بستن. هر روز میخونیم که این عبارتش هم تعصص به تعبیر عبارت که حضرت محاسن رو گرفته بودن و انگشت سبابه رو تکون میداده. ظاهرا اقوای ظهور این روایت هم اینه که از اول دعا یا من ارجوه لکل شی لکل خیر و آمن و سخته، از اول دعا گویا حضرت صادق علیه السلام شروع کردن دوباره دعا رو از اول خوندن و با یک حال منقلبی این محاسنشون رو در دست گرفته بودن و انگشت سبابه رو به سمت قبله تکان میدادن. این یکی از حالاتیه که اهل بیت از حال اضطرار مقابل خدا به ما توصیه کردن، چون همون جوری که لسان خاصیست مقابل خدا، حالات رو هم به ما یاد داده. مثلا فرمودن مقابل خدا اینجوری دست و بالا بگیری، خدا دوست داره.
این صحبت از حالات فرمودن شب جمعه هم هست. آیت الله ابن رضا تعریف می‌کردن، گفتم پدرم کودک بودن، با پدرشون میرن منزل مرحوم شاعر گرانقدر آیت الله قربی اصفهانی کمپانی. میگفت خلاصه پدر اینا بیرون بودند، پدرم از خواب بیدار میشه، میبینه که مرحوم کمپانی آن چنان داره بیقراری میکنه و تو سر صورت خودش میزنه و گریه و لابه میکنه که پدر من وحشت زده میشه، میترسه. گفت یه دفعه پدر ما رو میبینه، میگه آقا سید ببخشید من نیدم شما رو، بیا اینجا بغل میکنه. میگه آقا نترسی، من هر وقت برای اهل بیت میخوام شعر بگم چنین حالتی به من دست
میده. بله، این احوال
حالات
دلبرانه است. بله، حالا یکی از همین حالات اینه، مثلا چون احوال مختلفیه، مثلا گویا همین دست بلند کردن یکی از احوال، دعا خوندن حالا شاید کمتر گفته شده اینا، دست علامت تسلیم مقابل خدا بلند کردن، لا من تسلیم، اینم مثل همین که مستحبه بعضی وقتا دعا اهل بیت اینجوری دعا میکرد: خدایا من تسلات و ادبنی به عقوبتک، منو با عقوبتت ادب نکن، دست تسلیم. یکی از حالات این حالت اضطرار رو خدمت شما عرض کنم مقابل خدا همین حالتی است که در دعای ماه رجب امام صادق تعلیم میدن، حضرت دست محاسن گرفته بودن و حرم شیبتی علی النار، که حالا خیلی خیلی زیباست این دعا. اینم بگم خانوم ها که بعضا پرسیده میشه این دعا رو حضرت دست محاسن گرفته بودن، حالا بعضی ها میگن نه همون دست صورت بگیرن، حرم وجهی علی النار بگن، بعضی میگن شعر رو بگن، موها رو بگیرن، حرم شعری موهای من رو بر آتش جهنم حرام کن، بعضی ها میگن نه همون رو تکرار کن. من تا خوب دو حالت اول رو مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه نقل میکنن. خب عرض محضر شما کنم این یا من ارجوه لکل خیر که هی میخونیم و اینا هم اثراتشو داره، کنهش این توحیده که ما هرچه میدانیم از در خانه خدا بدونیم. من یه توضیح چند دقیقه ای راجع به این دارم، الان وقتش هست عرض کنم؟
بله بله.
این که آدم گاهی احساس کنه منقطع از همه جاست، یعنی خیری به او نمیرسه الا از در خونه خدا، گرفتار شده، اون نمیدونم مسئول کارخونه هست، اون رئیس هست، اون معاون هست، اون شهردار هست، همه اینا باش اسباب، ولی توجه به این که مسبب الاسباب فقط خداست، این یعنی یا من ارجوه لکل خیر، یعنی اگر خیری بناست به من برسه از خدا میرسه، یعنی مسبب الاسباب، این یعنی عمق توحید. یعنی اگه بناست مقابل دشمنی من بایستم، مقاومتی کنم، سختی رو رد کنم، ابتلایی رو رد کنم، اون چیزی که بناست به من کمک بکنه فقط خدا. یعنی
توی من کانه بخونم با اجازت
من
که از آینه صفا خواهم، از غمت دردی آشنا خواهم، گفته ای از خدا چه میخواهی؟ به خدا از خدا خدا خواهم.
بله این یعنی همون کنه توی، یعنی این که مسبب الاسباب رو دیدن، یا من ارجوه لکل خیر، کنه این عبارت اینه، توحیده که شما اگر این گونه بودی که خدا را دیدی، به خدا اعتماد کردی، واقعا بدون تعارف، حالا گفتنش که آسانه، ولی واقعا از سمت خدا بدانی خیر رو، امید رو، رجا و نجات رو، همه رو از خدا بدانی، نجات رو خدا در این عقیده قرار داد. و بسیارم در روایات تاریخی ما یا در حکایات تاریخی ما وقتایی که فرج خدا قرار داده اینجاست، یعنی اونجاییست که به تعبیر امام صادق از خلق منقطع شده یه مؤمنی در خانه خدا رفته. من یه روایتی اینجا عرض کنم، یا من ارجوه لکل خیر، یعنی این که وقتی موسی کلیم الله بنی اسرائیل رو به یه زحمتی از شهر جمع میکنه، از دست فرعون خارج میکنه که اینها رو از شهر بیرون ببره، خب فرعون نمیذاشته با توجه به اون 12 تا بعد از اون 12 تا معجزه عجیبی که نازل میشه و اتفاقاتی که میافته، بازم میگه تو حق نداری بنی اسرائیل رو ببری. اتفاقی که میافته که بنی اسرائیل دیگه شبانه با موسی کلیم الله خارج میشن. خیلی دوست دارم عزیزانم با این روایت همراه بشن، یا من ارجوه لکل خیر، شرحش این که بنی اسرائیل خارج شدن، زن و بچه و نمیدونم اسباب و اساسیه و نمیدونم احشامشون رو بعضن آورده بودن و شترها رو پر از بار کرده بودن و حرکت پشت سر موسی کلیم الله میرفتن. صبح فرعونیا بلند شدن، بنی اسرائیل و موسی برده، فرعون دستور داد که بله بریزید دنبال اینها، و با ادوات تا دندان مجهز رفتن دنبال بنی اسرائیلی که زن و بچه بودن، جنگنده ای ندارن به اون معنا. رفتن دنبال اینا رو که قرآن میگه اینا انقدر نزدیک شدن، چون اونا آرام میرفتن، زن و بچه باشون بود و اینها، اینا آرام آرام حرکت میکردن، فرعونیا با ادوات جنگی و اسب و چه میدونم درشگه و اینها بودن، اینا خلاصه رسیدن به اینها که قرآن میفرماد فئتان، این دو گروه دیگه همدیگه رو میدیدن انقدر به هم نزدیک شدن. تو این حال و احوال اینا رسیدن به دریا، حالا برخی از تواریخ میگن دریای سرخه، بعضی میگن نه همون رود نیله، به جهت اینکه خیلی طولانی و اینهاست، قرآن به بحر تعبیر کرده. خب رسیدن به دریا و پشت سرشون هم اینا دارن میان و اینا اومدن پیش موسی کلیم الله، گفتن بابا اینا دارن به ما میرسن چه کنیم؟ این بود نجاتت برای ما؟ این بود خیری که میخواستیم ما داشتیم؟ درسته در ذل در ذلت به اون زور میگفت فرعون، ولی داشتیم زندگی میکردیم، تو زندگی رو از ما گرفتی. شروع کردن به موسی کلیم الله نقنق زدن و غرغر کردن که بابا بیچاره اون که داشتیم زندگی میکردیم، حالا اینا به ما میرسن، ما رو به قتل میرسونن، ما بلند شدیم بدون اجازه فرعون. موسی کلیم الله نقل خبر ظاهرا مقابل دریا ایستاد و مناس از خدا تعیین تکلیف بگیری که خدا یا این بنی اسرائیل به تو ایمان آوردن دنبال من حرکت کرد چه کنیم؟ وحی شد به موسی کلیم الله روایت امام صادقه که به بنی اسرائیل بگو بزنن به آب، بزنن به آب، ولی آقای علوی قبل از این که دریا شکافته بشه، یعنی دریا هنوز شکافته نشده. خدای عالم به موسی فرموده که بگو بزنن به آب. برگشت و موسی این خبر رو ابلاغ کرد که بله بنی اسرائیل خدا فرموده بزنید به آب. اینا یکم نگاه به هم دیگه کردن، گفتم مسخره‌مون کردی کلیم الله. حالا جهال بنی اسرائیل موسی را موسی صدا می‌زدن، بابا میگن کشمش هم دم داره بابا، ولی خدا رو اینو بعضن یه مقداری حالا اون احترام و ادبشون تکمیل نبود که بعدا هم بالاخره منجر به خیلی اتفاقات تلخی میشد. گفتن موسی تو ما رو مسخره کردی، ما زن و بچه بامونه، بزنیم به دریا، اینا اگه به ما برسن احتمال داره ما رو بکشن، ولی ما به دریا بزنیم قطعا خودکشی کردیم، دریاست میخوای غرقمون کنی. موسی کلیم الله فرمود بابا مگه به من ایمان نیوردی؟ به خدا ایمان نیوردی؟ خدا فرموده بزنید به دریا. یا من ارجوه لکل خیر، مگه خیر نمیخواد؟ مگه خیر نمیخواد؟ مگه خدا رو مسبب الاسباب نمیدونید؟ اسباب رو نمیبینید؟ درسته از ظاهرا نجاتی در به دریا زدن نیست دیگه، ولی مگه شما نمیدانی که او مسبب الاسبابه؟ مگه نمیدانی او یا من ارجوه لکل خیره؟ اگه نجاتی هست در خانه اوست، خب من دارم به شما میگم خدا فرموده به آب بزنید. به آب نزدن آقای علفی، بنی اسرائیل به آب نزدن تا اینکه دریا هم شکافته نشد، تا اینکه امام صادق علیه السلام فرمود یوشع ابن نون که وصی حضرت موسی است از این یارای گل سرسبده. من میگم مثل حبیب که برای سید الشهدا، یوشع برای موسی آنگونه بود. میگه یوشع ابن نون با 4-5 تا از این رفقا دور و بریای موسی کلیم الله اومدن جلو و گفتن یا کلیم الله چه خبره؟ ته صف بودن و نشنیده بودن. یوشع پرسید چه خبره یا کلیم الله، یا نبی الله، نبی خدا، پیغمبر خود، چه کنیم؟ موسی کلیم الله فرمود که خدا فرموده بزنید به دریا. یوشع عرض کرد که همین دریا رو خدا فرموده بزنید؟ موسی کلیم فرمود همین دریا. امام صادق علیه السلام فرمود یوشع ابن نون سوار بر مرکب شد، با 4-5 تا از این دور و بریاش قبل از این که دریا شکافته بشه زدن به دریا، که عبارت می‌فرماد تا سینه اسب یوشع ابن نون تو آب بود که بعد دریا شکافته شد. حالا دریا شکافته شد. یا من ارجوه لکل خیر، تو یه قدم بیا، تو بگو به خدا که من خیر رو در خانه تو میدونم. من کان الله کان الله له، تو به خدا بگو که من نجات رو در خانه تو میدونم. این ایمانت رو به خدا ثابت بکن، این توکلت رو. من یتق الله، شما بقیه شو بگی، یجعل له، خدا راه باز میکنه. شما به دریا اگر خدا دریا زدن هم از تو میخواد به دریا بزن، دریا باز میشه، ولی قبل از این که دریا باز بشه خدا فرموده به دریا بزن. من اگر مخرجم پیدا نکردم، نجاتم پیدا نکردم، با ایمان و یقین بگم من یتق الله یجعل له مخرجا، با ایمان و یقین بگم یا من ارجو لکل خیر، همه ی خیر در خانه توست. این کنه دعای رجبه، این کنه ماه رجبه که اصحاب موسی اول به آب زدن تا سینه از تو آب رفته بعد دریا شکافته شده. این کنه دعای رجبی است، یعنی ما خیر رو از خدا اگر دانستیم، حالا خوب بد نیست این اشاره رو هم کنم، یه ملتی ما داریم، چون دهی فجره، یه ملتی داریم در همین کشور، یه مردمی داریم که اون زمانی که مقابل یک رژیم تا دندان مسلح، یک ارتش، یک عسکر، یک لشکر می ایستادن، الله اکبر الله اکبر می گفتن، ولی خیر رو از خدا می دونستن. خیلی ها نامه نوشته بودن به سران این نهضت که آه بالاخره شما چی کار داری میکنی؟ این محمد رضا شاه لشکری یه جبروتی داره. بالاخره گفتم گویا گوشه فیضیه حضرت امام این آیه رو اینجوری شد یادم افتاد قرائت فرموده بودن، گفتم من یتق الله یجعل له مخرجا. آی علوی، کوچه پس کوچه های این شهر، همین شهر مقدس قومی که ما الان در اون مشرف هستیم، دیوارای اطراف حرم شاهدن که مردم جان میدادن برای وظیفه، برای اینکه نام اهل بیت به اهتزاز در بیاد. یا حسین میگفتن، گلوله میخوردن، من یتق الله یجعل له مخرجا. بعد خدا نجات رو از اون جایی میرسونه که گمان نمیکنی. به تعبیر این دعا، یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام. ای خدایی که وقتی کار چنان گره میخوره که تو اصلا فکرت هم آدم خطور نمیکنه به اینکه نجات ممکنه حاصل بشه، در اون لحظه چنان گشایش ایجاد میکنی که اوهام او رو درک نمیکنه، فکر کسی خطور نمیکنه. بعد اینجوری دعا میکنن، حضرت میفرمون حالا شما هم دعا کنید، فافتح لنا بابا فی اموری المتضایقه، تو کارای ما که به هم گره خورده تو این دنیا یه جوری کارگشایی کن، یه جوری درب گشا که کسی فکرش هم به اون خطور نمیکنه. الهی
ممنونم از شما. الهی ممنونم، چقدر شیوا و بلیغ و عالی حضرت عالی صحبت فرمودید و قطعا بینندگان محترم هم مثل من لذت بردن. قراره که بریم یک میان برنامه ببینیم و شرطش اینه که در این خلال از این لحظات عمر که هیچ اعتباری بهش نیست، معلوم نیست تا پایان این برنامه زنده باشیم یا نه، یک زیرکی بکنیم، یه دلبری بکنیم به قول آقا، شروع کنیم به صلوات فرستادن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
مدینه باز دل بیقراره، زمین پر از عطر بهاره، مدینه باز دل بیقراره،
فرشته نظره،
فرشته نظره، امام باقر گلاب و آینه میاره، گلاب و آینه میاره، سحر روشن امید تو آسمونا در اومده، سحر روشن امید تو آسمونا در اومده، میتابه نور معرفت که عمر ظلمت سر اومده، روی دست امام سجاد گل پیغمبر اومده، روی دست امام سجاد. مدینه باز دل بیقرار، فرشته نظر امام باقر اینه میاره، تو قاب چشماش پر از عشق تبسم مادره، با یک نگاهش دل بابا به آسمون میپره، تو قاب چشماش پر از عشق تبسم مادره، با یک نگاهش دل بابا به آسمون میپره، به روی ماهش گلای بوسه عمو علی اکبره، به روی ماهش گلای بوسه عمو علی اکبره. مدینه باز دل بیقراره، زمین پر از عطر تو، باقر العلم خدایی، بهشت سرسبز بلایی، تو باقر العلم خدایی، بهشت سرسبز بلایی،
تو یادگار پرنده های مهاجر کرب و بلای تو یادگار پرنده شب جشن نگاه تو نزول مهر و محبته شب جشن نگاه تو نزول مهر و با تو بودن برای من قشنگ تر از حور و جنته با تو بودن برای من ای دیگه امشبم آقا جون یه برات زیاد مدینه باز دل میقرار زمین پر از
خب از حال هوای آسمانی و ملکوتی شهر مقدس قم با ویژه برنامه خزانه دار علم در خدمت شما هستیم و استاد خوش سخن و جوان و خوش سیما و خوش صدا آقای محبوبی ارجمند
باید باشه زنده باشه نشان بله نظام یکی از در واقع کارهایی که ما با این آدابی که اهل بیت به ما یاد دادن بعد مواجه بشیم اینه که یکم اینا رو کنهیابی کنیم واقعا با لذت واقعا با یک توجهی بعضی از این اذکار رو بیان کنیم که همین عرضی که در واقع دقایق گذشته داشتم راجع به همین یه عبارت بود واقعا ما فی نفسه ممکنه ملتفت نباشیم که کنه این دعا یعنی این که یا من ارجوه لکل خیر خب یکی دیگه از مسائل در واقع روایی که سفارش شده است در ماه رجب کثرت استغفار این استغفار رو خیلی ذکر عجیبیه مثلا دیدم توصیه میکنن اهل بیت علیهم السلام قبل از ازدواج استغفار کنید شما دارید دنبال همسر میگردی حالا چه خانم خواستگار براش اومده چه آقا داره میره خواستگاری در این ایام فرمودن این استغفار کردن سبب میشه در واقع خوشبختی برای شما ده. یکی از چون قلب و صیقل میده دیگه در واقع اون چیزی که فرمودن ما اصابکم من مصیبه من انفسکم اون اتفاقاتی که در واقع تلخ در زندگی برای ما میافته غالب از خودمونه لذا قلب که صیقل پیدا میکنه اقتضاء نورانی شدن پیدا میکنه یعنی شما یه قلبی که کدره یه قلبی که سیاهه هر چقدر به این نور بتابونی این نور بازتاب نمیشه ولی وقتی صیقل داده شد این نورانی شد این صیقلی شد این آینه شد اون وقتی که یه ذره نور هم باشه این بازتاب میده این میشه وجه اون نور لذا استغفار مقدمه این ادعیه است استغفار صیقل میده روح استغفار پاک کننده است رافعه به تعبیری این دل رو صاف میکنه لذا فرمودن یکی از شاید اینطوری بتونم عرض کنم که بیشترین ذکری که در ماه رجب اون تأکید شده استغفار بناست از خدا دلبری کنیم دیگه عرض کردیم پله اوله دیگه رجب مرجب رجب اصم پله اوله ما بناست پا بر پله اول بگذاریم پله دوم شعبانه پله سوم رمضانه لیلة القدر در واقع قلب این ماه
تو پله اول ظرف وجودمون رو به وسیله استغفار از آلودگی ها پاک میکنیم تا در ماهای آینده اگر قراره که انشالله یک زلالی نصیبش بشه این زلالی دوباره با اون آلودگی ها مخلوط نشه توی ظرف پاکیزه ریخته بشه
برسه اگه بناس به جایی برسه برسه یعنی اقتضاءش فراهم بشه خب گفتن یه بند خدایی منتظر نشسته بود که گفتن آقا تو بانک مثلا نمیدونم چی بخره یه جایزه ای گذاشتن واهی هر روز میومد و میگفتش که من برنده نمیشم چند سال منتظرم و برنده نمیشم یه کسی به اون گفتش که بهش گفتش که حالا تو کدوم بانک حساب باز کردی گفت من حساب باز نکردم هنوز آقا تو حتی برو حساب باز بکن که بعد رجای این در واقع ما یه حسابی باز بکنیم اول یه مقدار این قلب آماده بکنیم، یه قدم بریم. استغفار به تعبیر از این قدم اوله، یعنی ما یه حساب باز بکنیم. من جاء بحسنتن فله عشر امثال، یه حسنه جلو بریم، یه پله. شروع این ماه فرمودن استغفار، استغفار صیقل روح. خیلی جا دیدم فرمودن بلا میخواد دفع بشه، توی گرفتاری، توی سختی، اول استغفار کنید. کار مهمی میخواید انجام بدید، اول استغفار کنید. سفر میخواید برید، اول استغفار کنید. کار میخواد شروع بکنید. من توی جمعی بودم، یکی از اساتید نازنین اتفاقا شعرام بودن، آره توصیه میکردم، گفتم میخواد چیزی بنویسید قبلش استغفار کنید. فرمودن روزتون رو با استغفار شروع کنید. به امام جماعت فرمودن میخوای نماز رو شروع کنی، اول بلند با صدای بلند بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه. خب فرمودن سحرهای این ماه مبارک، ماه مبارک رجب، فرمودن 70 مرتبه استغفار. چه بهتر اگه در سجده باشه. کثرتش خیلی آمده ها، ولی این که در واقع 70 مرتبه، این اعدادم اسراری داره،
رموز داره. آره.
این اعدادم اسرار دلبری دیگه، یعنی اینا همه در اون دلبری اثر داره. عالم آسمان ها و زمین امام دیگه. امام باقر علیه السلام فرمود، آصف ابن برخیا، اول جلسه عرض کردیم، آصف ابن برخیا که با پلک زدنی اون تخت بلقیس رو آورد، یکی از اون 72 حرف اعظم رو بلده، کلها اندی، همش نزد ماست، همش نزد منه. این امام بلده به ما یاد بده چجوری با خدا حرف بزن، چجوری وارد شو، چجوری عبادت کن، چجوری دلبری کن، چجوری لطیف باش جلوی.
آقا این که میگید که اعداد رموز دارند، من تو سن 40 سالگیم یک بیت شعر نوشتم.
خب
گفتن امروز 40 ساله شدم، بعد استاد ارجمندمون به خاطر این یک بیت یه هدیه خیلی ارزشمند به من داد. عرض کردم که اندوه مرا از این که آدم نشدم هر وقت 40 ساله شدی میفهم.
به به
ایده بخم. آره اندوه مرا از این که آدم نشدم هر وقت 40 ساله شدی میفهم. در حقیقت مخاطب شعرم هم خودم هستم.
بله اعداد رموز، رموز داره. حالا من این میخوام ورود نکنم دیگه، خیلی طول من بد نیست حالا اینم اشاره بشه. اعداد خاصی ذکر شده، 7 زیاد ذکر شده، 3 زیاد ذکر شده برای اذکار، 33 ذکر شده، 100 ذکر شده، 40 ذکر شده، 70 ذکر شده، 6 ذکر شده که در آسمان ها و زمین رو عرض محضرتون، این طبقات آسمان، اینا همه عالمی داره. حالا شب جمعه است، اینم باز ببینید 40 سید الشهدا عالمی داره. فرمودن من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه الى لسانه. هر کسی 40 روز برای خدا دل خالص کنه، ینابیع حکمت، رودخانه های حکمت، معادن حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه، گویا کلامش مثل وحی میشه، بوی وحی میگیره.
ببخشید منو
از اسرار
یه هدیه بدم به بینندگان محترم. استاد بزرگوار ما میگفتن که یه بار مشرف شدم حرم امام رضا، خیلی حالت قبض داشتم، یعنی اصلا اون حس زیارت، اون لذتی که باید بچشم و نمیچشیدم، متوسل شدم. گفت یه دفعه یه پیری اومد از کنارم رد شد، گفت خب 72 بار بگو یا باسط. بعد میگفت من 72 بار شروع کردم و وقتی داشت به انتها میرسید آنچنان بستی مرا فرا گرفت. میگفت بعد از اونجا رفتم خدمت یکی از عرفا و بزرگان، میگفت یه سیب سرخی دستش بود، استشمام کرد بعد اینجوری انداخت توی دامن من. گفت این سیبو بگیر، حسینم 72. یه نشانه هایی از عالم بالا میفرستن برامون تو عددها، و خیلی وقتها فراموش میکنیم، یادمون میره.
بله
بله. بس دهندگان واقعی، همین اشاره‌ای که کردم همین یا من ارجوه، خودشون همه کار خودشون، هم صحبت استاد خرازیه.
بله همه کار خودشون. بله اینا اسرار آسمانه. لذا فرمودن 70 بار استغفار. لذا من دیدم برخی از اساتید که توصیه میکنن فرمان استغفار بیشتر هم میخواید کنید، 70 تا 70 تا. اینا اسراری داره، احوالی داره، عالمی داره. لذا یکی از این ذکرهای ویژه ماه رجب همین استغفاره. حالا من یک استفاده کنم از این لحظه، بگم که برخی از ذکرها هم میشه، چون ذکر یعنی یادآوری قلب دیگه، ذکر مال قلبه. بعضی از ذکرها هم خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله حائری شیرازی
رحمت الله علیه،
ایشون میفرمودن بعضی وقتها ذکرها رو فارسی بگید، نه که عربی ها رو نگیدم، عرض کردم اونا موضوعیت داره، فارسی هم. حالا ایشون با نمک میفرمودن، گفتن گاهی اوقات تسبیح دست بگیرید به جای استغفرالله، مثلا مثل بگید خدای غلط کردم، خدای غلط کردم، خدای غلط کردم. خود ایشون گفتن من بعضی وقتا این کارو میکنم، صد مرتبه میشینم. حالا این یا من ارجو من استفاده کنم از از این فرمایش، بگم گاهی اوقات هم همین تو ماه رجب سلاح مؤمنه این تسبیح. من بعضی وقتا میگم گویا بعضی ها ممکنه، حالا جوان ها اینا، خجالت بکشن تسبیح دست بگیرن، یا ما مظاهر کفر رو دست میگیریم خجالت نمیکشیم، مثلا خیلی چیزا خجالت، یک چیزی که موبایل راحت دست ما سوال، هر وقت هم دفعه بیکار میشیم موبایل رو دستمون میگیریم، آه تسبیح. خیلی وقتا آدم میبینه یه جایی مثلا خسته شده، یه جایی نشسته توی جمعی استفاده نمیکنه، تسبیح دست آدم باشه، یه استغفاری کنه، یه تسبیح سلاح مؤمن. فرمودن از اتفاقا از توصیه هایی که شده، فرمودن این خاک نماز و تربت و تسبیحتون رو با خودتون همراه ببرید، سجادتون رو همراه کنید، اینا خوبه. لذا یکی از چیزهایی که شاید بشه گفت اینجوری، اگر عربیش گاهی اوقات ممکنه اون اثر رو، اون رو که گفت بعدش آقا همین ترجمه یا من ارجو لکل خیر، خدایا هرچی خیر از توه میدونم، هرچی خیر از توه میدونم، هرچی خیر از خدایا همه کار توی میدونم، همه کار توی میدونم. اینم ذکره، اینم ذکر. من میگم بعضی وقتا به رفقای خودم، همونجوری که از اساتید خودم شنیدم، میگم بله تسبیح دست میگیره، همه کار توی میدونم، همه کار توی میدونم، همه کار تو. اینا ذکرهای خلوته، اینا ذکرهای خلوته، این تسبیح دست گرفتن ها تو این ماه‌های مبارک، تو این اشهر مبارکه، اینا رمز و رازی داره که همین همه کار توی من، همه کار توی میدونم، این ذکر باشه، این ذکر. گاهی آدم خلوت کنه اینا رو بگه، گاهی من بازم میگم چون بکم فتح الله و بکم یختم، بعض وقتا میگم این ذکرهای حسین حسینی که تو جلسه میگید، به رفقای خودم تو جلسات عرض میکنم، اینا رو بعضی وقتا تو خلوت خودتونم بگید، حسین حسین میگید، سینه میزنید، همینجوری تسبیح هم دست بگیرید، سحری وقتی هی بگید حسین 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 حسین، با این حسین حسین گریه کنید. رحمت خدا و مرحوم آیت الله صافی گلپایگان
رحمت الله علیه،
نام ایشون هم بیاریم، جفا نکرده باشیم، که در واقع ایشون چقدر آقا چقدر نازنین با ذکر حسین صفا میکرد. خاطر شریفتون هست اسم ابا عبدالله میومد، اصلا لازم به روزه نبود، شروع میکرد به سر صورت خدایی زدن، دست به پیشانی گرفتن، این بیقراری برای این ذکره، این ذکره، این همون ذکریست که با هم باید داشته باشیم. بعد این ذکر گفتنا آیا ملکه میشه؟ اگر من تو این دنیا زیاد گفتم رب صل علی محمد و آل محمد، اگر زیاد گفتم استغفر الله، اگر واقعا زیاد یا الله بر لبم جاری بود، اگر زیاد یا حسین بر لبم جاری بود، این اصطلاحاً میگن ملکه میشه. حالا این هدیه امشب باشه، اون چیزی که بالاخره از دستم برمیاد بلکه یادگار بمونه، این ذکر گفتن ها آیا ملکه میشه. برای همین توصیه میکنم سعی کنید با یه اذکاری ارتباط قلبی بگیرید، اگر این ارتباط قلبی برقرار شد اسم اعظم میشه همون ذکر. یه بزرگی میفرمود گفت آقا دیدید بعضی وقتا یه دفعه آدم یک چیزی ترسی میکنه، یه دفعه میبینه بچه افتاد، نمیدونم یه چیز، مثلا یه دفعه بر زبانش میاد یا امیرالمومنین یا زهر، هر کی ممکنه یه چیزی، ما یه تصادفی خدا از همه دور کنه، یه تصادفی اتفاق افتاد، من یادم نمیره وقتی اتفاق افتاد این صحنه، 5-6 نفر تو ماشین بودن، 4-5 نفر بودن، هر کی یه چیزی بر زبون آورد، یکی گفت یا صاحب الزمان، یکی گفت یا امیرالمومنین، یکی گفت یا ابوالفضل. بعضی تعبیر میکنن این اسم بردن در اضطرار، همون یأس عن الناس، یا من ارجوه لکل خیر، دیگه فقط انگار ناخودآگاه ملکه شده، جای امید نداره، لحظه ای که ممکنه بمیره، فقط یا زهرا نیکی بر لبش یا ال... که البته اهل بیت که جاری میشه تلی در واقع وجه الله اینا میشه اسم اعظم. این ذکرها ملکه شدنش مهمه، ملکه شدنش مهمه، یعنی یه ذکر رو انقدر آدم تکرار بکنه که ملکه در روح بشه، ملکه در نفس بشه، ملکه در صد بشه. دفعه حواست هم نیست داری در دلت صلوات میفرستی، حواست نیست داری یا الله، حواست نیست داری استغفار میکنی. این همون ملکه‌ایه که اگه سعی بشه در این ماه‌ها، مخصوصا این سه ماه مبارک، یک سری اذکار رو آدم برای خودش ملکه بکنه. از امام باقر بگم، نقل روایت، کسی امام باقر علیه السلام رو میدید احساس میکرد زبان حضرت مدام به سقف دهان چسبیده است. بعضی گمان میکردن حضرت اینجوری کلن میایسته، زبان به سقف گرفت. بعضی ها حضرت پرسیدن آه اینجوریه امام، حضرت همونن کسرت لا اله الا الله، لا اله الا الله، ذکر لا اله زبان به سقف، کسرت لا اله الا الله. آخ اگه به این ذکر آدم عادت کنه، این ذکر کنه همون یا من ارجوه لکل خیر. جان به امام باقر، جان به امام باقر علیه السلام که خودشون به ما یاد دادن، خودشون به ما آموزش دادن، خود حضرات به ما تعلیم دادن چطور با خدا ذکر بگید، چطور با خدا حرف بزنید، چطور دلبری کنید. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه. خدا روزیمون کنه انشالله اهل ذکر باشیم
انشالله. انشالله ممنون و سپاسگزارم. دوستان من تو اتاق فرمان لطف کنن به من بگن چقدر دیگه زمان داریم. آقا یه چند دقیقه هنوز فرصت داریم، اگر جنبندی لازمه بفرمایید. انتهایش برنامه هم اگر خسته نمیشید من چند بیت شعر میخونم.
خواهش میکنم. خیلی استفاده میکنم. آقا ما از اشعار حضرت عالی خیلی مستفیض میشیم و این شعر هم همون جور که اشاره کرد از اون راه های دلبریه واقعا. بعضی وقتا ممکنه احوال معمولی آدم منجر به انقلاب نشه، انقلاب روحی. این اشعار گاهی اوقات
توی شعری تقدیم به حضرت خدیجه سلام الله علیها که خیلی دوستشون دارم و خیلی جالبه شاید برای شما بدونید که من هر وقت میخوام برای آقا امیرالمومنین شعر بگم میرم متوسل میشم به حضرت خدیجه کبرا، چون که از قدیم
دلبریه
که خانم من میدونم که مادر خانم ها خیلی دامادشون رو دوست دارن و شما بهترین داماد عالم رو دارید.
بله.
حالا من برای این بهترین داماد عالم میخوام شعر بگم ولی خودم بلد نیستم، سواد ندارم، فهم ندارم. شما دست منو بگیرید راهنمایی کنید. عرض کرده بودم که آمد که از رسول خدا دلبری کند.
بله.
بر کل مؤمنین جهان سروری کند. آرام جان احمد مختار شد که او در سایش بماند و پیغمبری کند.
رب العالمین خدا ما رو عامل قرار بده.
آره اونایی که به جایی رسیدن دلبری کردن رو خوب بلد بودن. یه شعر دیگه هم تو همون برای حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. عرض کرده بودم که این زن، نمیدونم چجور اسم مبارک ایشون امشب اومد، مادر همه اهل بیت دیگه، عرض کرده بودم این زن که مطلع غزلی عاشقانه بود، مانند آسمان خدا بیکرانه بود. هرگز قریش مثل خدیجه به خود ندید، او در میان مردم مکه یگانه بود. گوهر شناس بود و بر این باورم که او سرمست عشق بود، تجارت بهانه بود.
خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. سرمست عشق بود،
تجارت بهانه بود.
ماشاءالله.
در شرح حال دختر او میتوان نوشت آن بی نشانه ای که خدا را نشانه.
الحمدلله.
ببخشید من پا برهنه میام توی
طیب الله الفاتحه. دلبریه اینا جزء همون سیر دلبریه. شاید این به ذهنم اومد که به عنوان حسن ختام عرض کنم، اهل بیت علیه السلام معمولاً به جهت اون محبت مادرانه‌ای که خودشون سفارش کردن که آن مادر رو چگونه اکرام کنید و در خانه او برید، حالا چون مادر امام باقر هم فاطمه بنت الحسن جگرگوشه امام مجتبی، لذا از امام باقر به بعد اهل بیت حسنی هم هستند مستقیما. از در زیارت نامه حضرت معصومه السلام علیک یا بنت الحسن والحسن، و این خصوصیت اولاد امام باقره. لذا ما شاید یکی از چیزهایی که معمولا توصیه شده در زبان بزرگان اینه که مادر اهل بیت نذر براشون میکنن، خیلی دلبری شده از امام برای حضرت خدیجه. گاهی اوقات در روایت توسل، در حکایاتی که از علما شنیدم، توسل از زهرا میخواد کنید برای مادرش، مادر امام زمان نرجس خاتون سلام الله علیها، چقدر برای دلبری از امام زمان نظر حضرت نرجس خاتون کردن، با حضرت نرجس خاتون معامله کردن، مناجات کردن. حالا دلبری از امام باقر علیه السلام هم این باشه. ما امشب که شب جمعه است، از سمت مادر امام باقر فاطمه بنت الحسن عرض محضرتون وصیت امام مجتبی رو یه سلام به ابا عبدالله علیه السلام بدیم، با حال با عشق تقدیم کنیم به مادر امام باقر علیه السلام، که انشالله نظر حضرت باقر به جمعمون باشه تو این شب جمعه که شب زیارت حضرت. من آقا سلامش رو میدم، شعرش باشم. السلام علیک یا ابا عبدالله، به نیت همه مؤمنین و مؤمنات، خاصه به نیابت از مادر مکرمه و مجلله امام باقر، دختر مطهره امام مجتبی علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه وعليهم السلام.
چند بیت از یه قصیده رو میخونم که این شعر بی مقدمه در اوج فاصله آسیم سر، رساند خودش را به قافله. از بس پیاده رفت به دنبال کاروان، پای تمام قافیه ها بست آبله. غم بین لایه لایه مضمون نهان شده، چون با نوان پردنشین مجلله. عالم اسیر خیل اسیران کربلاست، باید دخیل بست به این دست سلسله. از صبر بی نهایت ناموس کبریا، سر رفته بود حوصله هرچه حوصله. از لرزش مداوم سرشانه های کوه، افتاده بود در قل و زنجیر قلقله. از هوش رفته کودکی از فرط خستگی، بیدار مانده خواهری از شوق نافله. قالو بلا ایند و خریدار هر بلا، آنان که بود پاسخشان یک صدا. دنیا ندیده است مسلمان تر از وهب، عاشق ندیده است کسی مثل حنظله، هرگز ندیده است کسی حر تر از زهیر، مانند جون نیست کسی در جهان یله. همداستان مکتب عباس عابس است، در عشق در وفا و جنون در مقاتله. از بس که آب تشنه لبهای ماه بود، دیگر نداشت هیچ کس از تشنگی گله. مبهوت مانده اند پس از کهف و رقیم، از عصر روز واقعه نجم و مجادله. افتاد در زمان از الشمس و کورت،
بر تار و پود سوره زلزال زلزله. قرآن که ذبح شد نفس آیه ها برید، و الموت کاد ان یتهاوا به مقتله. بیشک اگر حسین نباشد در این جهان حتی برای دین خدا نیست شاکله. شغل شریف نوکریش شد نصیب من، هرگز نداشتیم جز این عشق مشغله. سعی صفا و مروه ما تا قیامت است، در دسته عزای توویریج هر قله. دل را هوای نوکری شاه کربلاست.
صلی الله علیه و آله.
بیهوده است هر چه بخواهم جز این سله. اللهم اجل لولیک الفرج یا علی مدد.
Don't y'all